از سایت رادیو سلامت دیده میکنید. نشانی سایت www.radiosalamat.ir.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نماد هاست.
هلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه؟
آرم کمک های اولیه؟
علامته؟
هلال قرمزه؟
هلال احمر؟
ماه
نشانه یه چیزیه؟
ماه نشان؟
نه، ماه نشان.
ماه نشان ماه نشان برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
دست و پامو گم کرده بودم. اونقدر حالم بد بود که نمیدونستم چی کار باید بکنم. دویدم و پنجره ها رو باز کردم. از خواب که بیدار شدم اونقدر سرم سنگین بود که نمیتونستم تکون بخورم. ولی حس کردم هوای خونه خیلی سنگینه. حس کردم یه اتفاقی افتاده. همین جور کشون کشون خودم رسوندم تو حال. دیدم مامان و بابام انگار از هوش رفتن. انگار یه چیزی مثل یه مه غلیظ همه خونه رو گرفته. نمیتونستم راه برم. همین جور به زحمت خودم رو رسوندم به تلفن. زنگ زدم امداد و نجات. شماره 112 رو تو جاده دیده بودم. بهشون گفتم فکر کنم دچار گاز گرفتگی شدیم. گفتم توی یه کلبه تو جاده فومنیم. گفتم با مامان و بابا اومده بودیم آخر هفته دو شب بمونیم طبیعت جنگل. اونقدر عشق میریختم که نفهمیدم خودم کی از هوش رفتم. ولی همه پنجره ها رو به هر زحمتی که بود باز کردم.
صدایی را که میشنوید صدای نجات است.
شنیدن این برنامه به شدت توصیه میشود.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. از اینکه در رادیو سلامت همراه با من مهرنوش نصیری هستید بسیار خوشحالیم. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه ماه نشان میخواییم یک گزارش از مسمومیتی که حالا میتونه آسیب برسونه بر ما بریم از یکی از همشهری عزیزمون بپرسیم. سلام خانم.
سلام جونم،
حالتون خوبه؟
متشکرم ازتون.
زنده باشید. ممنونم. راجع به مسمومیتی در بچه درمان‌های خانگی یا پزشکی انجام بدیم؟
بعد تو مسمومیت‌های غذایی با توجه بکنیم که از چه موادی استفاده کرده. مواد غذایی امکان داره خدای نکرده آب رو مثلا با وایت اکس مخلوط کرده باشن که پیش اومده مثلا اینو خورده باشه، یا اینکه گوشت مسموم یا حالا غذای خوراکی مسمومی خورده باشه.
درست.
بعد امکان داره خدای نکرده یا چیزای اسیدی خورده باشه. اینا همه بخششون از هم دیگه جدا میشه. ولی خب خیلی مهمه که به پزشک حتما مراجعه بشه. و اگه اسید خورده باشه واقعا شدیداً باید سریعا به مرکز درمانی بره. حالا اگه وایتکس خورده باشه باز هم میشه، ولی باید در موقع استفراغ کردن راه‌های تنفسی بیمارمون یا مصدوممون باز باشه حتما.
اول میتونیم که از درمان‌های خانگی استفاده کنیم، مثل نبات داغ همراه با عرق نعنا میتونیم استفاده کنیم. البته بستگی به این داره که این مسمومیت ناشی از چی باشه.
خیلی ممنونم ازتون، لطف کردید که وقت گذاشتید.
زنده باشید. خدا نگهدارم.
ماه نشان. ماه نشان.
خب ما الان تو فصل سرما هستیم و به هر حال تجهیزات گرمایشی باز همون داستانهای همیشگی، مسمومیت با گاز CO، تیتر اخبار، شبکه‌ها باز میان زیرنویس و اینطور اخبارهای ناراحت کننده رو میخواییم بشنویم. ما قرار هست که تو این برنامه نکاتی رو به شما یاد بدیم که مطمئنم برای خودتون و اطرافیانتون خیلی مؤثر خواهد بود تا اینکه پیشگیری کنیم از اینطور اتفاقات تلخ. استدیو ماه نشان و دوست عزیزم آقای محمد حسن ارغند. آقای ارغند سلام.
سلام، روزتون بخیر.
در مورد بحث مسمومیت ها، من مسمومیت ها رو اگر بخوام به دو قسمت کلی تقسیم کنم، یکی مسمومیت های تنفسی هست و یکی مسمومیت های خوراکی. شایع ترین مسمومیت تنفسی همون مسمومیت با گاز CO هست، همون چیزی که بله. ما در فصل زمستان و پاییز دقیقاً ما برای اینکه تشخیص مسمومیت بدیم در مورد مسمومیت با CO، اولین چیزی که برای ما ملاک باید باشه محیطی هستش که فرد اونجا هست. اگر ما وارد یک اتاقی شدیم که در داخل این اتاق یک منبع گرمایی با آتش داره کار میکنه و
مثل بخاری
دقیقاً این لوله های بخاری، یا ما مثلا فرض مثال وارد یک اتاقی میشیم، یک کارگری هست داخل یک اتاقی، متاسفانه خیلی پیش میاد در کنار بله. این اتاق یک منبع آتش مثل گاز پیکنیک یا چیزی رو روشن میکنن، خب وارد میشیم، سعی در بیدار کردن این فرد میکنیم، میبینیم این فرد به صورت غیر منتظره از خواب بیدار نمیشه
بله.
یا از سردرد یا حالت تهوع داره رنج میبره.
آقای ارغن، ما وقتی وارد اون فضا بشیم، حتی اگر به اون فرد هم نرسیم، اون بوی گازی که اونجا پیچیدن میتونه به ما برها یک نشانه هایی داشته باشه؟
نه متاسفانه، گاز مونوکسید کربن گازی نیستش که ما با استنشاق اون متوجه بشیم، ما باید در یک پروسه زمانی بمونیم، مونوکسید کربن رو استنشاق کنیم، این وارد خونمون بشه، جلوگیری کنه از ورود اکسیژن به گلوبول ها و بعد مسمومیت بشیم. این گازی نیستش که ما بوشو متوجه بشیم
بله.
به خاطر همینه که میگم اگر وارد یک فضایی شدیم، این فضا به ما هشدار داد، مثلا یک منبع سوختی هستش که داره اونجا میسوزه، یا فرد سردرد داره، سرگیجه داره، یا فرد به صورت خیلی غیر منتظره از خواب نمیتونیم بیدارش کنیم، مثلا میریم داخل اتاق بله. کارگری نگهبانی، هر چی سعی میکنیم بیدارش کنیم بیدار نمیشه.
یعنی اولین علائمش همینه
بله.
بیدار نمیشه.
اگر پیشرفت کرده باشه بیدار نمیشه. در مراحل اول ممکنه فرد سردرد و سرگیجه و حالت تهوع رو تجربه کرده باشه، اما ممکنه که اگه پیشرفت کنه و طرف متوجه نشه، که مثلا خیلی وقتا پیش میاد ما میریم توی زمستان خونه، اتاق گرمه، خب دوست داریم بخوابیم، علائم کاهش سطح هوشیاری مثل خوابیدنه، یعنی فرد دوست داره بخوابه، خیلی سریع قبل از هر اقدامی سعی در رفع خطر اول برای خودتون میکنیم. به چه صورت؟
باید چیکار کنیم آقای ارغن؟
اگر میتونیم پنجره رو باز کنیم، درب رو باز کنیم، اون منبع سوختی رو خاموش کنیم، جریان هوا ایجاد کنیم
بله.
با حوله یا با چیزی جریان هوا. اگر نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی امکان این برای ما وجود نداره، مثلا شما میگید که ما کارگرمون یا نگهبان ساختمانمون در زیر زمین بوده، فضای جریان هوا نیست، خیلی سریع این فرد رو از این محیط خارج میکنیم، سعی میکنیم اکسیژن به اصطلاح فضای باز، هوای پر اکسیژن بهش برسونیم. اگر وضعیت مصدوم تو همون شرایط ناپایدار موند، خیلی سریع با اورژانس تماس میکنیم و فرد رو به مرکز درمانی میرسونیم.
آقای ارغن، منی که رفتم تو این محیط و به عنوان نجاتکر هستم، میخوام یک فردی رو نجات بدم، برای خود من اتفاقی نمیفته؟
قطع یقین میتونه شما رو هم تهدید کنه. چند تا نکته. نکته اول این که شما باید خیلی سریع عمل کنید، یعنی موندن توی اون فضا برای شما هم آسیب رسان هست.
پس سرعت عمل خیلی
سرعت
مهمه.
سرعت عمل خیلی مهمه. ایجاد جریان هوا، این که شما سعی کنید تا جایی که میتونید به صورت 4 دست و پا یا در ارتفاع پایین حرکت کنید، خیلی ایستاده وای نستید و مصدومتون رو خیلی سریع یا جریان هوا ایجاد کنید، یعنی محیط
چون
رو،
چون گاز CO سبک هست و بالا هست،
بالاتر میره و ممکنه که ما که ایستاده هستیم خیلی سریعتر آسیب ببینیم. ادامه کار درمانی در همون محیط میتواند برای مصدوم و امدادگر مرگبار باشه.
آقای ارغد، مسمومیت های ناشی از گاز CO فقط توی خونه اتفاق میفته؟
ببینید، محیط بسته شرط لازمه اصلی این نوع مسمومیت هست، اما نه الزاماً داخل خونه. الان فصل رو به سرما میریم، ممکنه که افراد تو تونل ها گیر کنند، به دلایل مختلفی توی تونل بمونند، ماشین ها روشنه، بخاری رو ما روشن میکنیم، قدرت بخاری رو زیاد میکنیم، هوایی که از بیرون به داخل ماشین ورود میکنه هوای آلوده هست و میتونه این مسمومیت رو هم اونجا برای ما ایجاد کنه. پس ما باید یادمون باشه هر فضای بسته ای که داخلش دود یا مونوکسید کربن یا گازهایی وجود داره میتونه این مسمومیت رو برای ما ایجاد کنه.
تشکر میکنم از آموزش هاتون و نکات ارزشمند و کاربردی که تو برنامه ماهنشان برای ما ارائه کردید و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان ماهنشان. مهر و مهربونیتون ارزشمند، قدرش رو بدونید.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان، که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. سلام به شما که روزتون رو با ورزش شروع کردید. سلام به شما همراهان قدیمی، سلام به شما جدیدا، روزتون بخیر. نفس دوم از این لحظه تقدیم شما میشه از شبکه رادیوی سلامت. امیدوارم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و لحظه های خوب و درجه یکی هم در انتظارتون باشه. و اما بریم سراغ موضوع این هفته برنامه‌مون، تأثیر فعالیت بدنی بر عضلات اطراف مفاصل بدن. شما میتونید پرسش‌ها و نظرات ارزشمندتون رو در ارتباط با این موضوع از طریق شماره تلفنمون 22-65-28-76 و همینطور سامانه پیام کوتاه موسی 1102 با ما در میون بگذارید و یا هر سوال دیگه‌ای که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی دغدغه این روزهای شماست، این برنامه یعنی نفس دوم جای مناسبی برای مطرح کردنش تا اولوش ساعت 10 صبح در خدمتون هستیم. دوستان، ورزش کردن به مفاصل انعطاف میده و اونها رو قوی میکنه. علاوه بر این به کاهش وزن کمک میکنه که نقش مهمی در برداشتن فشار اضافه از روی مفاصل دردناک بدن داره. در هر رشته ورزشی که فعالیت داریم باید قوانینش رو عزیزان به خوبی بشناسیم و سعی بکنیم صحیح ورزش بکنیم و با اطمینان حرکات ورزشی رو انجام بدیم. این کار کمکمون میکنه که از صدمات ورزشی تا حد زیادی پیشگیری کنیم. اما به اتفاق شما عزیزان میرم میزبان میهمان محترم این هفته باشم در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی. سرکار خانم دکتر مریم ابوالحسنی در استودیو حضور دارن. خانم دکتر سلام، شما صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، آرزوی اوقات خوشی رو برای همگی دارم.
سپاسگزارم از حضورتون. خانم دکتر، برای اینکه دوستان رو دقیق‌تر در ارتباط با موضوع این هفته قرار بدیم، میخوام که شما توضیحات ابتدایی خودتون رو خیلی مختصر و مفید در ارتباط با تأثیر فعالیت بدنی بر عضلات
اطراف مفاصل بفرمایید. دوستانم اظهار نظر قطعا خواهند کرد.
بله، خب شما در ابتدای بحث توضیحات خیلی خوبی رو در مورد تاثیر فعالیت بدنی و ورزش ارائه فرمودین. خب ما مفاصلمون یک جزئی دارن که مربوط به ساختار خود مفصل، از جمله قضروف، اون بافت‌های اطراف مفصل، مایع مفصلی، که حالا مفاصل ما یک سری مفاصل کوچیک بدن هستن، مثل مفاصل بین انگشتی که در واقع داریم بین بندهای انگشتان، و یک سری مفاصل ما مفاصل بزرگی هستن. حالا همه این مفاصل ما در کنارشون یک سری عضلاتی وجود دارن که در انتهای عضله اون تاندون‌های مربوط به عضله وجود داره و اینها میان به اون بافت استخونی اطراف مفصل میچسبن و یک نقش حفاظتی رو علاوه بر ساختارهایی که در مورد خود مفصل ذکر کردیم، مثل مایع مفصلی، غشاء حالا سینوویالی که در اطراف مفصل وجود داره، کپسول مفصلی که خود مفصل رو حمایت میکنن و باعث کارکرد بهتر مفصل میشن، تاندون‌های عضلاتی هم که اونجا میان متصل میشن و احاطه میکنن مفصل رو، نقش خیلی مؤثری در اون سلامت و کارکرد بهتر مفصل ما دارن. حالا چه مفاصل کوچک بدن چه مفاصل بزرگ بدن که بله، میشه گفت یک مسئولیت اصلی و بار اصلی وزن ما و کارکرد ما میتونه روی اونها باشه. بنابراین سلامت مفصل ما در واقع در گروه سلامت عضلات اطراف اون مفاصل هم میتونه باشه و قطعا فعالیت بدنی که روی این عضلات تأثیر خوبی داشته باشه سلامت مفصل ما رو هم ارتقا میده. که حالا بعد در ادامه در مورد نوع ورزش ها و اینکه ما چطور میتونیم سلامت مفصلمون رو با این ورزش ها حفظ کنیم و یا اگر آسیب دیدگی در مفصل داریم
بله،
یا به هر دلیلی بیماری در مفصل ایجاد شده، ما بتونیم با کمک عضلات اطراف شرایط رو بهتر و کیفیت زندگی رو بالاتر ببریم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات ابتدایی شما سرکار خانم دکتر مریم ابوالحسنی، متخصص پزشکی ورزشی، در ارتباط با اهمیت تأثیر فعالیت بدنی بر عضلات اطراف مفاصل بدن. این هفته در خدمت شما همیاران گرامی هستیم. دو تا راه ارتباطی داریم، شماره تلفن 22-65-28-76، سامانه پیام کوتاه 3102، تا هولوش ساعت 10 صبح در خدمتتون خواهیم بود. اظهار نظر بکنید و یا هر سوال دیگه که در حوزه پزشکی ورزشی دارید رو هم برای ما مطرح بفرمایید، انشالله پاسخگو خواهیم بود. اولین بخش برنامه رو به اتفاق گوش بدیم، گزارش مصطفی داری رو.
درود بر شما شنوندگان برنامه نفس دوم، صبح پاییزیتون به خیر و شادمانی باشه انشاءالله. در یک صبح خنک و در شهر تهران، اگر بخوایم از ورزش ورزشکاران بگیم، در نقاط شمالی شهر مسیرهای کوهنوردی رو میشود دید که در اون کوهنوردان تردد دارن با کوله های رنگارنگ، لباس های رنگارنگ، بعضی ها عصا و باتون رو در دست دارن و برخی شاید میخوان سرعتی تر طی مسیر داشته باشن و برگردن. آقا درود بر شما، روز بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. بین این همه ورزش چرا کوهنوردی؟
خب ورزشی که هم با طبیعت بیشتر آدم تو طبیعت بیشتر آدم و اینکه خب کمک میکنه به آدم برای سرحال بودن و
قوی شدن و
حتما من
یعنی ورزش روح و جسمه.
حتما بله همینجوریه.
خب من میخوام از شما بپرسم که قبل از ورزش کوهنوردی خودتون گرم میکنید یا نه؟
حقیقتش نه به اون صورت،
یعنی همین که الان پیاده میرید تا برسید به کلکچان.
بله
بدن گرم شده
تا حدودی. بله
اول مسیر کلکچان خود قله که خیلی سخت میشه.
بله نه ما تو اون مسیر نمیتونیم بریم، ولی همین که آروم آروم شروع میکنیم به پیاده روی فکر میکنم خودش گرم کردن حساب میشه.
اما این موضوع رو مطرح میکنم در برنامه نفس دوم که فعالیت بدنی چه کمکی میکنه به عضلات نزدیک مفاصل. حالا من از بعد دیگر میخوام این سوال رو بپرسم، اینه که اول با ورزش عضلات رو قوی بکنیم با نرمش و بعد مثلا ورزش کوهنوردی رو انجام بدیم یا نه چون کوهنوردی میکنیم خود عضلات قوی میشن؟
خب متقابل دیگه، هم باید بالاخره عضلات آدم قوی کنه، هم ورزش که انجام میده کمک کنه به تقویت عضلات اون آمادگی که آدم باید پیدا کنه.
کسی که کوهنوردی میکنه باید مفاصل قوی داشته باشه.
خب 100% باید یه مفاصل و ماهیچه‌های قوی داشته باشه که کمک کنه به اون مفاصل و اینکه بتونی کار ورزش کوهنوردی انجام بده.
از همون اول کوهنوردی شروع کردی نه؟ با ورزش‌های دیگر سنجش کردید مقاومت و استحکام عضلاتتون؟
نه، ورزش‌های دیگر هم انجام میدادم، در کنار اون کوهنوردی هم انجام میدادم، ولی الان که یه خورده بیشتر پا به سنگ گذاشتیم بیشتر کوهنوردی انجام میدیم، کمتر ورزش‌های دیگر انجام.
بیشتر 40 سالتون مگه هست؟
نه 40 سالمه دیگه.
انشالله که موفق باشید، عضلاتتون قوی، روحیتون پرتوان و پر امید. برمیگردیم به پخش رادیو سلامت در ادامه نفس دوم. پاییزتون رنگارنگ، پرنشاط، پرتراوت.
نفس دوم.
بله، بسیار عالی. تشکر میکنم از مصطفی دایی و این هموطن گرامی که در این گزارش آقای دایی رو همراهی کرد و خیلی از همیاران ما میشه گفت به کوه پیمایی و کوه نوردی علاقه بسیار زیادی دارن و دوستی که نکات بدی رو در ارتباط با موضوع این هفته ما مطرح نکردن. اما بازم همراه بشیم با کارشناسمون سرکار خانم دکتر ابوالحسنی و نظرشون رو در ارتباط با این گزارش جویا بشیم. در خدمت شما این خانم دکتر.
بله، خب چند تا نکته مهم رو در گزارش داشتیم و شنیدیم. یکی بحث گرم کردن بدن بود. هر ورزشی که بخواد انجام بشه حتما باید بدن قبلش گرم بشه. حالا این گرم کردن یعنی چی؟ گرم کردن، پیاده روی خیلی روش خوبی هست برای گرم کردن و دوست عزیزمونم در موردش درست صحبت کردن. یک چند دقیقه پیاده روی آروم و نرم قبل از شروع ورزش اصلی بحث گرم کردن بدن هست. ولی خیلی در کنار در واقع پیاده روی خیلی خوب هستش که ما عضلاتمون رو کشش بدیم، همون چیزی که حالا شاید در لفظ معمولیش از نرمش یاد میکنیم و به عنوان نرمش در موردش صحبت میکنیم. خب ما وقتی که کشش انجام میدیم چیکار میکنیم؟ عضله رو میکشیم و میخوایم که طولش رو بیشتر بکنیم. خب این عضله دو تا سر داره، یه سر در واقع منشأش هستش که نزدیک یک مفصل قرار داره.
بله.
و یک سرش هم در واقع میاد دوباره به حالا اطراف مفصل نزدیکتر یا به استخوانی که در اون نزدیکی وجود داره متصل میشه و این عضله کشیده میشه. خب وقتی که کشیده میشه اونجایی که نزدیک مفصل هست، مفصل هم در واقع یک مقدار فضاش بازتر میشه و یک مفصل نرمتری رو برای ما به وجود میاره. شاید خیلی وقتا شنیدین که افراد مثلا میگن صبح که از خواب بیدار میشم خشکم، مفصلم خشکه. البته حالا این خشکی یک سری موارد خاصی داره و خشکی‌های در واقع طولانی مدت بیشتر از نیم ساعت حتما بررسی آزمایشگاهی و روماتولوژیک خاص خودش رو میخواد، ولی خشکی‌های کوتاه مدت خود افراد وقتی به ما مراجعه میکنن میگن پا میشم یه چند تا حرکت که انجام میدم دیگه بدنم نرم میشه. این همین هستش، یعنی شما یک کشش رو انجام میدید و مفاصل شرایط بهتر، نرمتر و راحت‌تری پیدا میکنن و شما کارکرد بهتری رو برای حالا عملکرد روزانه یا ورزش پیدا میکنیم. پس بنابراین در کنار پیاده روی حتما چند تا حرکت کششی رو به خصوص در عضلات بزرگ بدن برای مفاصل شانه، مفاصل آرنج، مفاصل در واقع زانو داشته باشید. در مورد ورزش کوهنوردی هم همین هستش، یعنی حتما باید قبلش این آمادگی بدنی خوب وجود داشته باشه و قطعا کسی که عضلات خوبی نداشته باشه، بدن آماده نباشه، خب نمیتونه اون فعالیت کوهنوردی چو به راحتی انجام بده. بعد از یک مدتی دردها شروع میشه و دیگه مسافت هایی که میتونست بره کمتر میشه و شرایط براش مشکل تر میشه. اگر با آمادگی بدنی خوب نریم، ورزش کوهنوردی میتونه آسیب رسان هم باشه. در بالا رفتن های در واقع طولانی مشکلاتی در مچ پا ایجاد میشه، عضلات پشت پا دچار درگیری میشن، مفصل مچ پا میتونه دردناک بشه. در پایین اومدن هایی هم که با آمادگی کافی نباشه، دردهای زانو و التهاب تاندون های اطراف مفصل زانو ایجاد میشه و فعالیت ورزشی فرد رو محدود میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات کامل و جامع شما در ارتباط با گزارش آقای دایی و تشکر میکنم از همراهی شما همیاران گرامی. این هفته با موضوع تأثیر فعالیت بدنی بر عضلات اطراف مفاصل بدن با شما عزیزان داریم صحبت میکنیم. راه‌های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض میکنم برای همراهی بیشتر. شماره تلفن 22 65 28 76 و سامانه پیام کوتاهمون 3102.
نفس دوم، نفس دوم هر پنج شنبه از ساعت 9:10 تا 9:55 دقیقه صبح. نفس دوم، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
اما سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون. عزیزانی که از این طریق سوالات خودشون رو مطرح کردن، شنونده محترمی با شماره 0915-22-30 گفتم برای تقویت عضلات پایین کمر چه حرکتی باید انجام بشه و مهره‌های پایین کمرشون گفتن که درد داره، خصوصا بعد از بلند کردن اجسام.
بله، خب حرکات ورزشی برای مشکلات کمر یکی از درمان‌های مؤثر هست، ولی مهمترین چیز این هستش که ما تشخیص درستی داشته باشیم، ببینیم که در واقع به چه دلیل این درد کمر ایجاد شده. و به خصوص وقتی با بلند کردن اجسام این اتفاق میفته، ما شرایطی که مربوط به خود مهره‌ها باشه، دیسک بین مهره‌ای باشه، اعصابی که از اون ناحیه رد میشه، عضلاتی که اونجا هست، مفاصل ناحیه کمر که به ناحیه لگن متصل میشه، همه اینها در واقع میتونه منشأ ایجاد درد باشه و هر کدوم بر اساس تشخیص ورزش خاص خودشون رو میطلبه. ولی یک نکته ای رو که من بخوام برای راهنمای ایشون ذکر بکنم، حالا تا زمانی که مراجعه بکنن به پزشک، تمریناتی که عضلات مرکزی بدن رو تقویت میکنه و روی در واقع عضلات کنار مهره ها که حالا به صورت معمول فیله کمر بهش گفته میشه، تقویت اینها بسیار مؤثر هستش. و یه تمرین خیلی ساده من بخوام بگم، در واقع همین که ما عضلات شکم رو سفت بکنیم. من بخوام توی کلینیک به بیمارم آموزش بدم، میگم که به صورت خابیده زانوها رو خم بکنن، خابیده به صورت تاق باز.
بله.
و فکر کنن که ناف رو میخوان داخل بکشن به سمت ستون مهره ها، انگار که ناف رو میخوان به سمت ستون مهره ها بکشن و بچسبونن. 5 ثانیه این حرکت رو نگه دارن و مثلا 10 تایی تکرارش بکنن. یا یک حالتی شبیه این که مثلا یک شلوار تنگ رو میخوان زیپش رو بالا بکشن. آها. چطور شکم رو سفت میکنن.
درسته. یا میخوایم عکس بگیریم شکممون.
بله دقیقا. این رو سعی کنن در بیشتر فعالیت های روزمره داشته باشن. این یکی از عضلات مرکزی مهم بدن ما، عضله شکمی هستش که با این روش به خوبی تقویت میشه و تکرارش باعث میشه که در ناخودآگاه ما دیگه این سفت شدن دائم دستورش به عضلات شکم داده میشه و این اتفاق میفته. تمریناتی که به صورت نشستن روی این توپهای باشگاهی بزرگ هستش، در واقع بهشون جیمبال گفته میشه، اینکه بتونن خیلی صاف روی اون توپ بشینن و تعادل خودشون رو نگه دارن و بعد به صورت یک درمیون دست و پا رو حرکت بدن، اینها تمرینات بسیار خوبی برای تقویت در واقع عضلات این ناحیه هست. یک سری تمرینات، حالا شاید اونهایی که یوگا کار میکنن یا پیلاتس کار میکنن دیدن که به صورت چهار دست و پا فرد قرار میگیره روی زمین و حالا به ترتیب دست ها رو بلند میکنن، حالا هر دست رو 5 ثانیه نگه میدارن، اول دست راست، بعد دست چپ، بعد پای چپ، پای راست، به صورت گردشی این حرکت رو انجام میدن. این هم تمرین خوبی هستش، ولی قدم اول مراجعه به پزشک.
سپاسگزارم. پیامک بعدی 0912-44-79 گفتن چه ورزشی برای گودی کمر مناسبه خانم دکتر؟
بله، در مورد گودی کمر، وقتی که گودی کمر اتفاق میفته، خب عضلات ناحیه در واقع کمر ما، از جمله همین عضله در واقع فیله‌ای که در موردش صحبت کردیم، این کوتاه میشه، احتیاج به کشش داره و عضلات شکم ما ضعیف میشه و به خاطر همین شکم به سمت جلوتر میاد دیگه. پس بنابراین ما تمریناتی باید انجام بدیم که عضلات شکممون رو تقویت کنیم و عضلات ناحیه کمر رو مقدار کشش بدیم که